درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د ازادي رادیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي. د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانه په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګې په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د دغه ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د ادعا له مخې نیول شوی دی. دغه امریکایي وګړی چې مارټن ډی بلل شوی په جرمني کې ډیره وو ویل کېږي د امریکا د پوځي ځواکونو پخوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کېږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلا مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقب داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با هانا کاویانی، همکارم از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
راستش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها
دهه ها این داستان رو به تناوب میبینیم، بعضی موقع ها سنگین تر، بعضی موقع ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود یکی دو سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلا فاصله سکونت شهروندانی که اتباعی بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها خیلی سنگین تر و قوی تر داره دربارش بحث میشه و مطرح میشه و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد.
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این
دقیقاً سنجیز. یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه. و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهراً به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته اگر ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان که طالبان هستن سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما، در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردن، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردن، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتن، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتن که به جامعه بین المللی وارد تعامل باشن، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلا و نیک داشته باشن. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم بخصوص کسایی که در این عرصه ها تلاش میکردن که ارزش های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد، این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از دو سال یا سه سال میبینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور دارم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن، در افغانستان، در ایران رفتن یا در سایر کشورها، به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همونجا حداقل شرایطشون به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواسته باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و به تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستن که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن، اما دیده شود که چی خواهد شد. بر این که امیل از یک صحبت میکنیم، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شود که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد. خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی از این بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات در این مورد موجود است هنوز. خب چه پیامدهایی داشتین رویداد در ایران، اگر با مخاطبان ما بگویی بیشتر؟
راستی شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال میکردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام‌های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردند. اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش‌های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این رویکرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می‌دیدیم، برخی حتی مزاح می‌کردند درباره‌اش یا مسخره می‌کردند و می‌گفتند که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می‌بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه. اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگر دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده. حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم. اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردند. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن، بسیار میدیدم پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردن، ابراز نفرت میکردن از اتفاقی که افتاده و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستند. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سراوان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا از شما یا از جناب واقف، خب یک کمه اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک و حالا همونطور که آنجا شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله را و به ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چنین حمله صورت بگیره، جناب واقف، با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تاثیر خواهد گذاشت بر جامعه ماجران؟